ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حکم 4 سال حبس مصطفی نیلی وکیل زندانی به اجرا گذاشته شد. نهادهای حقوق بشری از اعدام‌ها در سیستان و بلوچستان خبر می‌دهند. و شورای انضباطی دانشگاه شریف 33 حکم علیه دانشجویان صادر کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. حکم 4 سال حبس مصطفی نیلی وکیل دادگستری که نیمه آبان بازداشت شده بود به اجرا گذاشته شد. فاطمه نیلی، خواهر آقای نیلی، در توییتی خبر داد که از 20 آذر ماه حکم 4 سال زندان برادرش در پرونده معروف به دادخواهان سلامت به مرحله اجرا درآمده است. همزمان نهادهای حقوق بشری از بازداشت شماره دیگری از شهروندان در روزهای اخیر خبر دادند. به گزارش وبسایت هرانا، در چند روز گذشته فهیمه هاشمی در شیراز، سیروس بگزاده در مهابات، اکبر یوسفی در ملکان، میثم ملاویسه در دیواندره و کیمیا وهابی‌فر در سنندج بازداشت شدند. در خبر دیگر، خانواده اولویه فاندکاستل، امدادگر بلژیکی هم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به 28 سال زندان محکوم کرده است، با انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که در شام کریسمس جای او در کنار خانواده خالی است. در خبر دیگر، دو زندانی بلوچ هم سرگاه شنبه در زندان زاهدان اعدام شدند. کمپین فعالان بلوچ هویت این دو فرد را الیاس رئیسی 28 ساله و ایوب ریگی 37 ساله گزارش دادند. این دو نفر پیشتر بابت اتهام به قتل به اعدام محکوم شدند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در هفته های اخیر بارها از افزایش اعدام ها در سیستان و بلوچستان انتقاد کرده است. مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه صنعتی شریف از صدور سیاسی حکم بدوی شورای انضباطی این دانشگاه در ارتباط با آنچه وقایع اخیر نامید خبر داد. هادی نوبهاری گفت حدود 300 شکایت به شورای انضباطی رسیده که در حال بررسی است و تاکنون 33 حکم بدوی صادر شده است. دانشگاه شریف از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران یکی از مراکز مهم اعتراضات دانشجویی بوده است. اما با عبور قیمت دلار در معاملات بازار آزاد ارز ایران از مرز روانی 40,000 تومان، گمانه‌زنی ها در برخی محافل اقتصادی درباره ادامه این افزایش قیمت به 50,000 تومان مطرح شده است. در همین حال قیمت سکه هم دوباره به مرز یک عدد روند دیگر، یعنی 20 میلیون تومان نزدیک می شود. از سوی دیگر، رئیس مرکز برنامه‌ریزی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی هم روز شنبه از افزایش 50% درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده خبر داد. برای بررسی بیشتر این موضوعات با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی در ترکیه، گفتگو می‌کنیم که از طریق خط اسکایپ همراه ما هستند. آقای غیبی، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. اول بفرمایید که چه دلیلی میتونه داشته باشه این روند شدید افزایش قیمت ارزهای خارجی به ویژه دلار که الان وارد کانال 40,000 تومان شده؟ یا دلیل خاصی وجود داره؟
بله، سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان. در مورد بحث دلار باید به این نکته اشاره بکنیم که این شتابی که قیمت دلار در افزایش روند افزایشی خود به خودش گرفته، عمدتاً برمیگردد به فضای ناامن و ترسی که در بین مردم شکل گرفته. ما روند رو به رشد قیمت دلار رو از سال گذشته حتی پیش بینی میشد که در اسفند ماه امسال ما قیمت رو در محدوده 40,000 تومان ببینیم، اما به واسطه اتفاقاتی که افتاد، سه ماه اعتراضات مردمی در ایران و در کنار اون ایجاد فضای ناامنی در اقتصاد، باعث شد که نوسانات یک مقدار شتاب بیشتری به خودش بگیره. ترس مردم از دست دادن ارزش دارایی خودشون بخشی باعث شد که تبدیل کنن دارایی های دیگر خودشون رو به دلار که بتونن ارزش دارایی رو حفظ کنن. و مسائل سیاسی و بین المللی به خصوص در حوزه برجام دلیل اصلی این اتفاق بود و پیش بینی می شود که این روند همچنان ادامه دار باشد و دلار احتمال خیلی کمی رو داره که مجددا به کانال 39 تومان یا همون زیر 40,000 تومان برگرد.
آقای غیبی، در همین روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، الان برای بودجه سال آینده هم برخی رسانه ها نخست قیمت 26,000 تومان رو در بودجه سال آینده مطرح کردند و بعد روزنامه دنیای اقتصاد این گمانه رو تا 30,000 تومان هم مطرح کرده. در صورت تصویب نرخ 30,000 تومان برای دلار در بودجه سال آینده، این به چه معناست و چقدر بر روی این وضعیت تورم و قیمت کالاهای اساسی در ایران تأثیر خواهد گذاشت؟
ببینید، قیمت بودجه نرخ تسعیری است که دولت مبنای تبدیل دلارهای نفتی یا دلارهایی که از سایر ممر درآمدی خودش کسب میکنه لحاظ میکنه. بنابراین عددی رو که دولت اگر ببندد برای دلار، میشه گفت پایه دولتی نرخ دلار هست، که البته این رو هم فراموش نکنیم، دولت میداند، یعنی حاکمیت میداند که برای نرخ دلار هیچ کاهشی در دلار در بازار آزاد کاهش قیمتی متصور نیست و بنابراین این افزایش محتمل هست بین 26 تا 30,000 تومان بسته می شود که مبنای درآمدهای ریالی و بودجه‌ای که برای هزینه کرده دولت قرار باشه قرار می گیره و این احتمال هم هست که روی 28,000 تومان این دلار بسته بشه و این یک پیام رو هم به فعالین اقتصادی و به مردم داره که دولت هم چشماندازی برای کاهش نرخ ارز در بلند مدت حتی متصور نیست و بودجه خودش رو با افزایش حداقل 10% نرخ ارز داره میبنده.
آقای غیبی، الان با توجه به همین روند رو به افزایش قیمت دلار در ایران، ارزهای خارجی اگر بگیم بهتره، و قیمت سکه طلا، بحث افزایش در واقع مالیات هم مطرح شده، صحبت از درآمدهای مالیاتی دولت هست در سال آینده، چیزی حدود 50% گفته شده، آنطور که رئیس مرکز برنامه‌ریزی در سازمان امور مالیاتی خبر داده از افزایش 50% درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال آینده. این 50% چطور قابل وصول هست و در صورت تصویب قرار هست که از کدام مشاغل گرفته بشه؟
یک نکته اساسی اینه که یعنی مالیات ستانی به دو شکل انجام میشه، یا افزایش میزان مالیاتی که دارن میگیرن در حال حاضر درصدش رو افزایش بدن، یا اینکه جامعه آماری جدیدی رو به دایره مالیات دهندگان اضافه بکنن. از اونجایی که در حوزه فعالین اقتصادی، بخش خصوصی، کارمندان و تمام اونهایی که کسب و کار خرد و بزرگ، از تمام اینها به طرق مختلف، حتی خونه های خالی و ماشین های گران، مالیات ستانی داره انجام میشه و بخش بزرگی از اقتصاد ایران به واسطه حاکمیتی بودنش، مثلا آستان قدس رضوی یا بنیاد ستاد اجرای فرمان امام و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی وابسته به سپاه و بسیج و ارتش، اینها معاف از مالیات هستند. قاعدتا اینها رو هیچگاه وارد دایره مالیات ستانی نخواهند کرد. بنابراین اونجوری که مشخصه، اون 50% افزایش درآمدهای مالیاتی از محل بیشتر کردن میزان مالیات مردم خواهد بود به طور عمده، که در این هم اتفاقا شرکت ها و مؤسسات بزرگی که به قانون اشراف دارن یا یک مقدار زدبندی دارن با فرق مالیات در طرف مقابل، ما شاید مردم به ویژه کارمندان محکوم به پرداخت مالیات هستند، چون از خدمات دولتی و امکاناتی که ممکنه دریافت بکنن محروم میشن در صورت عدم پرداخت مالیات.
بسیار ممنونم. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی در ترکیه، با ما همراه بودند. اما 7 پناهجوی زن و مرد ایرانی در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت دست به تحصن زدند. آنها خواستار آن هستند که اتحادیه اروپا ضمن به رسمیت شناختن اعتراضات کنونی در ایران، به عنوان یک انقلاب سفارتخانه های جمهوری اسلامی در سراسر اروپا را هم تعطیل کند. جزئیات بیشتر از شهرام امیریان.
در 100 روزی که از آغاز اعتراض‌های مردمی در ایران می‌گذرد، شهرهای گوناگون آلمان هم تاکنون صحنه تظاهرات و تجمعات در همراهی و همگامی با زنان و مردان به پا خواسته در شهرهای ایران بوده. برخی از ایرانیان ساکن آلمان هم حرکت‌های دیگری از جمله اعتصاب غذا و تحصن را برای ابراز پشتیبانی خود از هموطنانشان در ایران دنبال کردند. یکی از این نوع همبستگی‌ها حرکتی است که 6 روز است در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت آلمان شکل گرفته و سخنگوی آن ثریا علی مردانی در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
اینجا همدلیه و فقط همه میخوان که کمک کنن به داخل ایران که بتونن این هدف رو به سرانجام برسونن و ما همه میدونیم که تعیین کننده همه چی مردم داخل ایران هستن و فقط دوست داریم که ملت ایران دنبال این هدفی که دارن باشن و به زودی پیروز بشن. صداشون رو به دنیا میرسونیم و پشتشون هستیم. نباید اینجا رو خالی بذاریم. به همین دلیل نمیریم و تا حالاش هم فیدبک خیلی خوبی از مردم آلمان داشتیم، حمایت خیلی خوبی داشتیم.
تعصب تا کی ادامه خواهد داشت؟
تا فروردین 1402 اینجا هستیم.
شما الان 3 زن هستین و 4 مرد که تحصن اختیار کردین. آیا تا به حال مزاحمت هایی برای شما 7 نفر ایجاد شده؟
سرکنسولگری فرانکفورت همونطور که پلیس اونجا رو حفاظت میکنه، همونطور هم از ما حفاظت میکنه. اینجا یک کشور قانونمنده، حفاظت همه رو به عهده دارن. اما جمهوری اسلامی طبق معمول نفوذیاشو میفرسته و خواستن اذیت بکنن، کارایی بکنن، ولی خب ما مال همون مملکتیم، میدونیم که جمهوری اسلامی چی کارا میکنه. خونسا میکنیم، مشکلی نداریم. ماموران بلندپایه کنسولگری وقتی با ماشینای مدل بالاشون داخل کنسولگری میشن یا میخوان برن بیرون، هموطنانی که اینجا ما رو ملاقات میکنن، همیشه باید در کنار ما هستن، بهشون بیشرف میگن، بچه کش میگن، میگن خامنه‌ای بچه کشه، کشتار، ترور، اعدام راه این رژیم هستش، از اینجور شعارها میدن، مرگ بر دیکتاتور میگن.
شما الان در چادری هستید دیگه، درسته؟
چادر داریم ولی یه کاروان مسافرتی محل خوابمونه، اما خب چادری داریم که اونجا جایگاه تحصنمونه، ولی برای استراحت گاهگاهی داخل کاروان میریم.
و از نظر تأمین غذایی چه کار میکنید؟
بهتون بگم واقعا هموطنانمون سنگ تموم گذاشتن. یعنی ما فقط هدفمون رو برای برنامه هامون گذاشتیم، هموطنانمون از چای و آب جوش و آب خوردن و میوه و یعنی تا حتی شبیه از انار دون شده برامون آوردن. اینجا همدلیه و فقط همه میخوان که کمک کنن به داخل ایران.
افزون بر تحصن 7 پناهجوی زن و مرد در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت، از امروز گروهی از کنشگران سیاسی هم با برپا کردن چادر بزرگی در مقابل مجلس و دفتر اولاف شولتس صدر اعظم آلمان تحصن و یا بسنشینی 1 ماهه‌ای را آغاز کردند. آنها ضمن همبستگی با معترضان در شهرهای ایران از اتحادیه اروپا هم خواستند نام سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی‌اش قرار گیرد و حرکت‌های مردمی در ایران هم به عنوان انقلاب شناخته شود. همزمان با این حرکت اعتراضی، در تلاشی دیگر 43 تن از اعضای فراکسیون حزب حاکم سوسیال دموکرات در مجلس آلمان هم در بیانیه‌ای خواهان گنجاندن نام سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی آلمان شده‌اند. آزادی همه زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی، اعمال تحریم‌های بیشتر علیه مسئولان و کارگزاران حکومتی و پشتیبانی کامل دولت آلمان از جامعه مدنی ایران، دیگر خواسته‌های 43 تن از نمایندگان مجلس آلمان از حزب سوسیال دموکرات است. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما حکومت طالبان در افغانستان چند روز پس از آنکه ادامه تحصیل دانشجویان دختر را ممنوع اعلام کرد، در اقدامی جدید به سازمان‌های غیر دولتی هم دستور داد به فعالیت کارمندان زن پایان دهند. دستور جدید طالبان خطاب به NGO‌های داخلی و خارجی صادر شده، اما به نوشته رویترز مشخص نیست که آیا این فرمان شامل نهادهای سازمان ملل در افغانستان که حضور گسترده‌ای در این کشور دارد می شود یا خیر. در فرمان جدید وزارت اقتصاد طالبان تأکید شده که تعلل در اجرای این دستور موجب لغو مجوز سازمان مربوطه خواهد شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا 45 دقیقه دیگر یک بخش خبری تازه تقدیم شما میکنیم.